تقدیم شما خواهد شد. یار مهربان هست، مسابقه کتابخوانی یار مهربان که انشالله بپسندید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و هر لحظتون سرشار از عشق باشه. من آرش دارابی هستم و امروز 9 دی ماه و یه مسابقه پر از هیجان دیگه از سری برنامه های یار مهربان پیش شما هستیم و امروز از صفحه 480 تا 550 پایی که جاماند نوشته آزاده و جانباز بزرگوار سید ناصر حسینی پور رو با هم ورق میزنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم مثل روزهای گذشته با ما همراه باشید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان عزیز، سوالات در کانال بارگذاری میشه و دوستانی که از طریق رادیو نما ما رو دارن میشنون سوالات رو میتونن از این طریق هم ببینن. و اما سوال اول امروز،
سعد نگهبان عراقی اردوگاه از کدوم کارهای ایرانی ها خوشش میومد؟ گزینه 1، هفته وحدت روز قدس و فتوای امام خمینی رحمت الله علیه درباره سلمان رشدی. گزینه 2، هفته وحدت و راهپیمایی روز قدس. گزینه 3، عشق و علاقه ایرانی ها به اهل بیت علیهم السلام و هفته وحدت.
پایان سوال اول. فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. بریم و بیایم و با ادامه سوالات و 3 سوال دیگه در خدمت شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
توی برنامه یار مهربان ما هر هفته 3 برنده داریم که نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان از مسابقه جایزه دریافت میکنه که امیدوارم شما برنده این هفته یار مهربان باشید. و بریم سراغ سوال دوم امروز.
وقتی اسرا میخواستن تلویزیون اردوگاه رو که برنامه توهین‌آمیز پخش میکرد بشکنن، چرا حاج سعد الله مانع شد؟ گزینه 1، میگفت این وسیله از بیت المال مردم عراق، در اختیار ارتش صدام بودن دلیل نمیشه که اونو بشکونیم. گزینه 2، چون شکوندن تلویزیون شکنجه های سنگین رو به دنبال داشت و ایشون برای جون اسرا نگران بود. گزینه 3، میگفت شکوندن تلویزیون سودی نداره، فردا یه بزرگترشو میارن، اینا برای آزار ما کم نمیذارن.
پایان سوال دوم. دوستان عزیز، ما جوایز غیر نقدی دیگه هم داریم که بین تمام شرکت کنندگان قرعه کشی میشه و تقدیم میشه. البته برنده واقعی همه ما هستیم که هر روز یک کتاب رو با هم ورق میزنیم. توی این بخش خانش همکار خوبم جناب آقای رضا هدایتفر رو با هم میشنویم.
منتظر پایان نامنویسی بودیم تا به سوله ها برگردیم. یکی از درجه دارها که آجودان سرهنگ بازدید کننده بود، به سید محمد شفاعتمنش بد جوری زل زده بود. او که آدم قد کوتاه و لاغرندامی بود، جلو آمد، قرآن جیبیش را درآورد و به سید محمد که کنارم نشسته بود گفت: شما در ایران قرآن دارید؟ سید محمد گفت: البته که داریم، در ایران تو هر خونه یه قرآن پیدا میشه. درجه دار گفت: مجوزها را با قرآن چه کار؟ سید محمد گفت: آیت الله سیستانی ایرانیه، تو عراق به شما عربها درس قرآن میده. درجه دار که حرفایش را فاضل ترجمه میکرد گفت: دروغ میگی، ایرانیا و قرآن، اگر راست میگی قرآن بخون. سید محمد که آدم خوش‌ذوق و حاضر جوابی بود، مورچه ای را به درجه دار نشان داد و گفت: این مورچه را میبینی؟ به این میگن نمل. در قرآن سوره ایست به نام نمل، دو بسم الله دارد. بسم الله دوم آن در آیه 30 قرآن است. قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده و یکی از بزرگترین سوره های قرآن است. از قیافه درجه دار پیدا بود یا خودش را به خریت زده و یا واقعا باورش نمی شد ایرانی ها کوچکترین اطلاعاتی از قرآن داشته باشند. از این تیپ آدم ها در عراق زیاد دیده می شد. تبلیغات مسموم حزب بس از ایرانی ها آدم هایی ساخته بود که دشمن قرآن و پیامبرند. سید محمد شروع به خواندن چند آیه از سوره نمل کرد و درجه دار عراقی مات و مبهوت سید محمد شده بود.
تشکر میکنم از آقای رضا هدایتفر به خاطر خوانش زیباشون از کتاب پایی که جاماند. شما هم میتونید برای ما خوانشاتون رو بفرستید. شرایط کامل مسابقه در کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش هست که شما میتونید اون رو مطالعه بفرمایید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز.
وقتی شفیق عاصم و افسر همراهش از راوی پرسیدن چطوریه وقتی آقای خمینی میگه مهران و آبادان باید آزاد بشه این کار انجام میشه، ایشون چی گفت؟ گزینه یک، گفت امام خمینی مرد خداست، ما با اطاعت از ایشون داریم از خدا اطاعت میکنیم. گزینه دو، گفت مگه توی عراق حرف مرجعیت دینی اطاعت نمیشه، ما هم از مرجعمون اطاعت میکنیم. گزینه سه، گفت این به مرجعیت رهبر ما برمیگرده، فتواشون باید اجرا بشه، توی دنیا فقط فرمانده ما مرجع تقلیده.
پایان سوال سوم. یه فاصله بریم و برگردیم با ادامه یه برنامه یار مهربان. نهم دی ماه 1398 در خدمت شما هستیم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
یاران مهربان، همونطوری که در جریانید این هفته هم با ادامه کتاب پایی که جاماند از ابتدای فصل 7 تا پایان این کتاب رو با هم دیگه ورق می زنیم و می خونیم. منتظرتون نمیگذارم و میریم سراغ سوال چهارم امروز.
چرا جعفر محمدی به شهید جواد هرمزپور فرمانده تیپ فاطمه زهرا سلام الله علیها ابراز علاقه می کرد؟ گزینه یک، به خاطر ابهتش و اینکه از فرمانده گردان، گروهان و دسته‌هاش خواسته بود شبونه کفش نیروها رو واکس بزنن. گزینه دو، به خاطر اقتدارش تو کار نظامی و دلسوزیش برای بچه‌ها پشت جبهه. گزینه سه، به خاطر رابطه خوب و صمیمی که با نیروهاش داشت و به درد دلشون گوش میداد.
پایان سوال چهارم. امروز از صفحه 480 تا 550 کتاب پایی که جاماند رو با هم خوندیم و شما با ارسال پاسخهای صحیحتون به مدیر کانال یار مهربان از 100 امتیاز این بخش بهره‌مند میشید. دوستان عزیز شنونده، میخوام کتاب هفته بعد رو تحت عنوان دختران آفتاب به شما معرفی بکنم که نوشته آقایان بهزاد دانشگر، محمد رضا رضایتمند و با سرپرستی امیر حسین بانکیپور در 3 سال نگارش شده و از طریق انتشارات سروش در سال 81 برای اولین بار منتشر شده. تا الان هم 9 بار تجدید چاپ شده. پیشنهاد میکنم حتما با این کتاب همراه ما باشید. کتاب دختران آفتاب به نقش و جایگاه اجتماعی زنان در قالب رمان می‌پردازه که مباحث این کتاب در حین برگزاری یک اردوی 10 روزه دخترانه دانشجویی از دانشگاه تهران اتفاق می‌افته که به قصد زیارت حضرت امام رضا علیه السلام راهی مشهد میشن و به مناسبت‌های مختلف و اتفاقاتی که می‌افته موضوعاتش مطرح و بررسی میشه. یاران همراه، فردا همین ساعت یعنی ساعت 19:30 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
خب امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید برای شرکت در مسابقه کتابخوانی یار مهربان و این برنامه همواره مورد توجهتون قرار بگیره. زمان پخش برنامه دو چهرگان هست با موضوع صفات و چگونگی برخورد با منافقان با گفتار جناب حجت الاسلام المسلمین نظریه منفرد. بعد از اون هم رواق معرفت با مباحث کلام جدید تقدیم شما خواهد شد.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین لأن لهم عذابا أليما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و صلوات به حضرت محمد و خاندان پاکش، 38مین برگ از دفتر برنامه دوچهرگان رو ورق می‌زنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: صلوات شما بر من گذرنامه دعایتان و سبب خوشنودی پروردگارتان و مایه رشد اعمالتان است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه دو چهرگان به موضوع نفاق و بررسی ویژگی‌های اهل نفاق اختصاص داره. امیدواریم با روشن نگه داشتن چراغ بصیرت، فکر، زبان و رفتارمون رو از این صفت ناپسند حفظ کنیم. اهل نفاق رو بشناسیم، راهمون رو از این گروه جدا کنیم و از انحراف و عاقبت به شری در امان بمونیم. سخنان استاد نظری منفرد درباره برخی از ویژگی‌های منافقان و مقابله با این گروه خطرناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث پیرامون منافقین بود و این گروهی که قرآن مجید به اونها مکرر اشاره کرده و صفات اونها رو برشمرده. منافق اساساً از دیدگاه قرآن به کسی گفته می شود که از نظر اعتقاد همانند کفار، به اسلام و مبانی دین معتقد نیست لکن تظاهر می کند به اسلام. قرآن مجید می فرماید درباره منافقین: اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. منافقین کسانی هستند که هنگامی که مسلمان ها رو ملاقات می کنند و با مؤمنین برخورد می کنند اظهار ایمان می کنند و صریحا اعتراف می کنند به اینکه ما مؤمنیم، اما هنگامی که با هم عقیده های خودشون، همکیشان خودشون خلوت میکنن، نزد اونها میروند، به اونها میگویند که ما با شما هستیم و ما مسلمان ها رو مسخره میکنیم. میفرماید که خدای متعال: و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. ما اینها رو استهزاء میکنیم. به هر حال یکی از خصوصیات منافقین خودعگری است. در آیه دیگری خدای متعال می‌فرماید: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. خودعه می‌کنند، با خدا خودعه می‌کنند، با مؤمنین خودعه می‌کنند، با پیامبر خودعه می‌کنند، حتی به پیامبر دروغ می‌گویند. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، هنگامی که منافقین پیامبر نزد تو می آیند شهادت می دهند به این که تو فرستاده خدا هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا هم می داند که تو فرستاده او هستی و خدا گواهی می دهد بر این که منافقین دروغ می گوید. از امام حضرت علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه وارد شده که فرمود ان المنافق ینها ولا ینتهی و یأمر بما لا یأتی. منافق کسی است که نهی می کند اما خود او منتهی نمی شود، نهی می کند ولیکن خود او از عمل زشت اجتناب نمی کند. و یأمر بما لا یأتی، دیگران رو فرمان می دهد و دستور می دهد و امر می کند به کاری که خود اون کار رو انجام نمی دهد. در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده می فرماید مثل المنافق مثل جزء نخل اراد صاحبه ان ينتفع به فی بعض بنائه فلم یستقم له فی الموضع الذی اراده فحوله فی موضع آخر فلم یستقم له فکذلک، تا اینکه میفرماید و آخر ذلک ان احرقه بالنار. میفرماید مثل منافق مثل چوبی است، مثل جزء نخل اون درخت خرما، اون شاخه درخت خرما رو جز میگن که صاحب اون درخت، صاحب اون چوب میخواد از این چوب استفاده کند، در بعضی جاها او رو میخواد مستقیم و صاف کند و به کار بگیرد، نمیشود، مستقیم نمیشود. در جای دیگر میخواد به کار بگیرد و او رو صاف کند، باز هم مستقیم نمیشود این چوب، مجبور میشود که در پایان او رو به آتش بسوزاند. یعنی منافق این چنین است که به هر حال نه به مبانی دین معتقد است و نه به اخلاق دین و اخلاق اسلامی متخلق است و نه در عمل و فعل، فعل صالح و عمل صالح انجام میده.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
فرصت طلبی از صفات اهل نفاقه. برای اونها تنها چیزی که مهمه حفظ منافع نامشروع خودشونه. در چند آیه از قرآن کریم به این موضوع تصریح شده که منافقان در صحنه‌های نبرد و کسب غنیمت‌ها چه رفتاری داشتن. هر وقت مسلمون‌ها پیروز میدون نبرد بودن، اونها بلافاصله خودشونو به سپاه اسلام می‌چسبوندن و غنیمت طلب می‌کردند. و هر موقع مسلمون‌ها در نبرد با دشمنان شکست می‌خوردن، منافقان خودشون رو به دشمنان می‌رسوندن و می‌گفتن می دونستیم اسلام قدرتی نداره و پیروز واقعی شمایید. سخنان استاد نظری منفرد رو درباره اوصاف منافقان و چگونگی برخورد با اونها می شنویم.
در حدیث دیگری از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه نقل شده که برای کسی مرغوم فرمودن و نوشتند فَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَرْغَبُ فِي مَا سَعِدَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ و سعیدو یتعزو به موعظت تقوا و انکانه یرادو بالموعظت غیروه. منافق کسیست که در اون چه که مسلمون ها رغبت دارن و برای او تلاش میکنن، او هیچ رغبت و میلی از خود نشان نمیدهد و حاضر نیست که به سعادت برسه. و سعادتمند کسی است که به پند تقوا متعظ می شود و پند رو میپذیرد، اگرچه اون موعظه رو برای دیگری کرده باشند، اما سعادتمند کسی است که از اون پند متعظ شود و اون پند رو بپذیرد. باز از حضرت کاظم سلام الله علیه حدیثی در رابطه با اوصاف منافق هست، میفرماید المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل، مؤمن کم سخن و از نظر عمل پرکار پرتلاش و فعالیت عملی او زیاده، سخن او کم و قلیل هست. به عکس او منافق کسی است که زیاد سخن میگوید اما در عمل بسیار اندک عمل میکنه. و باز از رسول خدا حدیثی در رابطه با منافق نقل شده است که فرمود خلتان لا تجتمعان فی المنافق، دو خصلت است که در منافق جمع نمی شود، فقه فی الاسلام و حسن سمت فی الوجه. او فهم درستی از اسلام شخص منافق نداره و از نظر چهره و رو سیما و چهره نیکان رو برخوردار نیست. اینها اوصافی بود که از معصومین علیهم صلوات الله درباره منافقین ذکر شده بود. تمام اینها در راستای شناخت منافقین هست که منافقین رو با این آثار و با این علائم ما شناسایی کنیم، زیرا نفاق امری نیست که انسان بتواند لمس کند و نفاقی که در درون منافق هست اون رو ببینه. نفاق در دل هست و روح منافق بیمار در حقیقت. با آثار و با اوصاف و با علائم بایستی منافق رو شناخت. از این رو در آثار و در اخبار و قبل از آثار و اخبار در قرآن مجید خداوند متعال منافقین رو به اوصافی و همینطور ائمه ما پیامبر و ائمه ما منافقین رو به اوصافی وصف کردن تا اینها شناخته بشن. در یک جمله منافق رو وقتی در کنار مؤمن میگذاریم، منافق اعتقاد به خدا و قیامت ندارد و مؤمن معتقد به خدا و قیامت است. منافق اون چرا که اسلام دستور داده ممکن است تظاهر کند اما در واقع عمل نمی کند. اوصاف و اخلاق پسندیده‌ای که اسلام دستور داده در مؤمن باشد، در منافق اون اوصاف و اون خصوصیات نیست. بنابراین بعد از این که با اوصاف انسان منافقین رو شناخت، نوبت می رسد به این مطلب که چگونه بایستی با منافق برخورد کرد و چگونه بایستی این خطری که تهدید می کند هم مسلمان ها رو و هم اسلام رو، مقدسات رو، چگونه بایستی با این خطر برخورد کرد. الله الله
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
آیا جریان نفاق یک جریانی بود در گذشته و تمام شد و پرونده نفاق بسته شد، یا پرونده نفاق همچنان باز است و ما هم بایستی با الهام گرفتن از نحوه برخورد دین و اسلام و پیامبر و امیرالمؤمنین با منافقین همان گونه برخورد رو امروز با منافقین داشته باشیم؟ طبیعی است که مسئله نفاق یک مسئله نیست که تمام شده باشه و پایان گرفته باشه. به شهادت تاریخ من این نکته رو که در تاریخ ثبته عرض کنم، در جنگ حنین وقتی رسول خدا غنایم حنین رو تقسیم می‌کردند، یک مردی آمد کنار پیغمبر ایستاد و مکرر به رسول خدا میگفت یا محمد اعدل، پیامبر رو امر به عدل میکرد. بار اول و بار دوم پیامبر اعتنا نکردن، لکن بعد فرمودن که ویحک ان لم یکن العدل عندی فعند من یکون، اگر عدل نزد من نیست پس نزد چه کسی است؟ برخی از افرادی که اونجا حضور داشتن به رسول خدا عرض کردن اجازه بدید ما این منافق رو گردن بزنیم، این کسی که به شخص پیامبر اعتراض میکنه، اون هم شاهد میبیند رسول خدا در تقسیم غنایم تقسیم میکنه، عادلانه تقسیم میکنه میان افراد، اما مکرر پیامبر رو تذکر به عدل میدهد. رسول خدا فرمودن که دعه فان له اقوام یمرقون عن الدین، نه اون رها کنید، این شخص نیست، این یک جریانه. اینطور نیست که اگر یک شخص از میان رفت و کشته شد پرونده منافقین بسته شود، این یک جریانه و این جریان میماند. و امروز هم ما منافقین رو، کسانی که اینها به ظاهر امروز میبینن نفعشون در این است که بیان و آشتی کنن با مسلمان ها، آشتی میکنن، اما اگر یه فرصتی پیدا بشود اون خبث درونی و نیت سوء خودشون رو اظهار میکنن. خب اگر چنینه و با ویژگی هایی که در رابطه با منافقین گفته شد اینها در صدد آسیب رسوندن به دین هستند و آسیب به دین وارد میکنن، آیا ما بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و نظارگر باشیم که منافقین آسیب بر دین وارد کنن، یا وظیفه‌ای داریم؟ طبیعی است که وظیفه داریم، یعنی ضرورت ایجاب میکند، همون گونه که مسلمان ها در عصر رسول خدا با منافقین برخورد میکردن ما بایستی برخورد کنیم. و اما نحوه مقابله چیست؟ نحوه مقابله چگونه خواهد بود؟ طبیعی است که ما این رو بایستی از پیامبر و روش پیامبر الهام بگیریم. تا زمانی که منافقین نفاقشون درونی است و چون نمیتوانن مقابله کنن با مسلمان ها، مسلمان ها از اقتداری برخوردار هستن، نقشه های اونها نمیتواند کارساز باشد، خب اونها به ظاهر ادعای اسلام میکنن، در جمع مسلمان ها هم حضور پیدا میکنن، مادامی که اقدامی نکردن مشکلی نداره. لکن اگر اونها دست به اقدام زدن و کاری رو کردن، ما از اسلام این الهام رو گرفتیم و از روش پیامبر این امر رو آموختیم که پیامبر وقتی مشاهده کردن که منافقین در صدد ضربه زدن هستن مثل مسجد ضرار، وقتی این رو مشاهده کردن رسول خدا برخورد کردن و مسجد اونها رو خراب کردن. بنابراین نحوه برخورد با منافقین این گونه است، اگر اونها صرفا به داشتن اعتقاد، بلکه بایستی با این تعبیر عدم اعتقاد به خدا و پیامبر و قیامت و در ظاهر ادعای اسلام میکنن لکن آسیبی نمیرسونن، اگر این چنین باشه نحوه برخورد به گونه است. و اما اگر در صدد اقدام و تخریب بر بیایند، طبیعی است که بایستی با اونها مقابله کرد و با اونها برخورد کرد، همان گونه که پیامبر در سیرشون وقتی ملاحظه میکنیم با اونها برخورد میکردن.
از خداوند متعال میخوایم ایمان و یقینی به همون بده، از نفاق و دورویی و گناه به دور باشیم و سراسر زندگیمون عطر اخلاص و بصیرت و معرفت بگیره. تا تقدیم برنامه دیگه از مجموعه دوچهرگان، شما رو به خدای منان میسپاریم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او همدمی با